دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، سخنرانی 14. مکاشفه 8 و 9، 7 شیپور و تصاویر خروج. 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو متیوسون هستم، در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 14 است، مکاشفه فصلهای 8 و 9، 7 شیپور و تصاویر خروج. دیدهاییم که یوحنا از مضمون خروج الهام میگیرد. در واقع مضمونی که پیش از این دیدهاییم که یوحنا با استفاده از خروج ساعت 19 و 6 دقیقه و بهره‌گیری از داستان خروج به معنای کل روایت خروج نقشی ایفا میکنه. و خواهیم دید که این موضوع در جاهای دیگر کتاب مکاشفه نیز نقش خواهد داشت. نه تنها این، بلکه یوحنا فقط به داستان اصلی خروج نمیپردازد، او همچنین همونطور که خواهیم دید در جاهای متعددی به اون اشاره خواهد کرد. و من به این نکته اشاره خواهم کرد، زیرا این اولین جایی است که او شروع به بست و بسط مضمون خروج می‌کند. بعداً یوحنا همچنین به استفاده اشعیا از مضمون خروج تکیه می‌کند که اشعیا از آن به عنوان نشانه‌ای از خروج دوم یا جدید استفاده می‌کند. فصل‌های 40 تا 66 کتاب اشعیا مملو از تصاویر خروج است، جایی که اشعیا نبی رهایی آینده قوم خدا را به عنوان یک خروج جدید که از روی خروج اول الگو برداری شده است به تصویر می‌کشد و بنابراین یوحنا از آن الهام می‌گیرد و سپس یوحنا ممکن است خود به خروج اصلی از کتاب خروج بازگردد و از برخی از ویژگی‌های تاریخی خروج برای روایت این خروج جدید که مسیح با خلق یک قوم، رهایی یک قوم از اسارت و بردگی رام و گناه و شر و اکنون ایجاد پادشاهی کاهنان آغاز کرده است بهره ببره. و اکنون ما خدا را در انتظار رهایی آنها و انتظار میراث نهایی آنها در خلقت جدید مکاشفه 21 و 22 می‌بینیم. همانطور که در ایام خروج انجام داد، خداوند بار دیگر بلاها و داوری خود را بر یک امپراتوری بی خدا و شرور نازل می‌کند. بنابراین همانطور که خداوند مصر را داوری می‌کند، خداوند مصر را به خاطر ظلم و ستم و شرارتش داوری کرد و اکنون خداوند دوباره این کار را در یک خروج جدید از قوم خود و با ریختن داوری‌های خود بر یک امپراتوری شرور انجام می‌دهد. در واقع این به یک معنا چیز جدیدی برای یوحنا نیست. برای خواندن از یک مکاشفه دیگر، این مکاشفه است که مکاشفه ابراهیم نامیده می‌شود و کسی در واقع اون را به نام ابراهیم نوشته و یک تجربه رویایی را ثبت کرده است. در مکاشفه ابراهیم فصل 3 به صحنه اینجا توجه کنید، اما میخوام به شمارش بلایا در پایان این توجه کنید. در حالی که او هنوز صحبت میکرد، من خود را روی زمین یافتم و گفتم، ای قادر ابدی، من دیگر در جلالی که بالاتر از آن بودم نیستم و تمام آنچه را که روحم در قلبم میخواست بفهمد، نمیفهمم. و او به من گفت، آنچه را که در دلت آرزو داشتی برایت توضیح خواهم داد. زیرا تو کوشیدی 10 بلایی را که من بر ضد امتحا آماده کرده بودم بدانی و من آنها را از قبل در 12 ساعت بر روی زمین آماده کرده بودم. آنچه به تو میگویم این است، چنین خواهد شد. بلای اول، اندوه برای نیاز فراوان. دوم، آتش‌سوزی‌های محیط برای شهر. سوم، نابودی در میان گلها توسط طاعون. چهارم، قحطی در جهان نسل ایشان است. پنجم، در میان فرمان روایان ویرانی با زلزله و شمشیر بود. ششم، افزایش تگرگ و برف است. هفتمین، حیوانات وحشی در گور خود خواهند بود. هشتمین، طاعون و گرسنگی یا قحطی نابودی آنها را تغییر خواهد داد. نهم، اعدام با شمشیر و فرار و پریشانی است. و دهمین، رعد، صداها و زلزله های ویرانگر. بنابراین توجه کنید که در مکاشفه ابراهیم در بلای مصر به عنوان الگویی برای 10 داوری و بلای دیگر که فراتر از مصر بلکه شهرها و غیره را تحت تأثیر قرار می دهند استفاده می شود. و بنابراین یوحنا اکنون از تصویر طاعون در توصیف خروج جدید برای توصیف بلاهایی که خدا اکنون بر زمین نازل خواهد کرد نیز استفاده می کند. باز هم می خواهم تأکید کنم که مهمتر از صرفاً فهمیدن جزئیات اینکه اینها دقیقاً چه هستند و دقیقاً چه شکلی خواهند بود، از در عوض تشخیص این نکته مهم است که اینها ماهیت معنای داوری خدا را با توسل به خروج تفسیر می کنند. نکته دیگری که باید بگم این است که فکر می کنم ممکن است در اینجا نیز وجود داشته باشد و مهم باشد و اون به همون روشی است بلاهای خروج در یک سطح برای داوری خدایان مصر یا هدف قرار دادن خدایان مصر بودند. و به نظر من بسیاری نشان دادند که پشت بیشتر بلایا حمله‌ای به خدایان خاصی که توسط مصریان پرستش می‌شدند نهفته بوده است. به همین ترتیب من تعجب می‌کنم که آیا بلاهای شیپوری که در اینجا از بلاهای مصر الگوبرداری شدند، بت‌پرستی موجود در خدایان رومی و چیزهایی مانند پرستش امپراتور را نیز هدف قرار نمی‌دهند. و جالب است که تحقیقات بیشتری انجام دهیم تا ببینیم آیا خدایان خاصی می‌تونند پشت برخی از این بلایا باشند یا خیر. اما مطمئناً با الگوبرداری از طاعون‌های مصری، فکر می‌کنم که آیا نباید اینها را در یک سطح به عنوان حمله یا قضاوتی علیه خدایان روم، پرستش بت‌پرستانه امپراتوری روم، خدایان آنها، از جمله پرستش امپراتور نیز ببینیم. بنابراین با این اوصاف، کاری که می‌خوام انجام دهم این است که به طور خلاصه به هر یک از شیپورها نگاه کنم و شاید در مورد آنچه که ممکن است نشان دهند و آنچه که ممکن است به دنبال داشته باشند، نظراتی ارائه دهم. اما در نهایت آنها را کنار هم قرار می‌دهم و سعی می‌کنم تصویری کلی از آنچه ممکن است با این طاعون‌های شیپور اتفاق بیفتد ارائه دهم. اما بذارید از همین ابتدا بگم من متقاعد شدم که هشت و نه با هم فکر می‌کنم در درجه اول بت‌پرستی مردم افراد شرور و بیخدا را هدف قرار می‌دهند و شاید دوباره به ویژه بت‌پرستی ذاتی در دین روم و حکومت روم و کل سیستم رومی انجام کارها و نگاه به جهان را هدف قرار می‌دهند. شیپور شماره یک. شیپور شماره یک به عنوان آتش یا تگرگ و آتش آمیخته با خون توصیف شده است. به نظر من این به وضوح نشان می‌دهد که این موضوع باید به صورت نمادین و نه به معنای واقعی کلمه درک شود. شما در مورد اون فکر کنید، اگرچه ممکن است بتونیم توضیحی علمی برای اون پیدا کنیم که مطمئن نیستم خوانندگان قرن اول هرگز متوجه اون شده باشند. به نظر من برای آنها مخلوط شدن تگرگ با آتش به یک معنا تناقض است و علاوه بر این با خون مخلوط شده است. اما بلای تگرگ در اینجا به وضوح شبیه هفتمین بلای مصری از خروج فصل نهم است و من به عقب برنمی‌گردم و اون را نمی‌خوانم، اما گاهی اوقات می‌توانید به عقب برگردید و بخونید و بلای تگرگ را که بر مصریان نازل شد به یاد بیاورید. با این حال تفاوت بین این دو چیز است. اول از همه توجه کنید که این مانند طاعون مصر محدود به سرزمین مصر نیست، بلکه اکنون طاعونی است که بر کل زمین نازل شده است. با این حال، تنها یک سوم زمین تحت تأثیر قرار گرفته است. و وقتی فصل هشتم را می‌خوانم، متوجه خواهید شد که چند بار یک سوم تکرار شده است. یک سوم باید بزرگتر از یک چهارم مرتبط با مهرها در فصل ششم درک شود. ما همچنین گفتیم که یک سوم محدودیت قضاوت را نشان می دهد. یعنی مهم نیست که قضاوت چقدر شدید باشد، باید اون را فقط به عنوان یک محدودیت در نظر گرفت. یعنی هنوز قضاوت بزرگتری در راه است. اشاره به تنها یک سوم در اینجا که یک محدودیت است، ممکن است رحمت خدا را نشان دهد. اما در درجه اول نشان می دهد که اینها فقط داوری های اولیه هستند. اینها فقط مقدمه‌ای برای داوری بزرگتری هستند که قرار است در پی آن بیاید. بنابراین این داوری بر تمام زمین تأثیر نمی‌گذارد، بلکه فقط بخشی از آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از اونجا که این نمادین است، احتمالاً نباید، همونطور که چندین بار تکرار کرده ایم، جمعیت این زمین فعلی را تعیین کنیم و سپس تصور کنیم که یک سوم آنها به معنای واقعی کلمه تحت تأثیر این قرار می‌گیرند. اما باز هم یک سوم صرفاً محدودیتی برای این قضاوت را نشان می‌دهد. این بر تمام زمین تأثیر نمی‌گذارد. اما وقتی این داوری را می‌خوانید، ممکن است به قحطی‌های اشاره کند که حتی شدیدتر و شدیدتر از مهر سوم مکاشفه فصل ششم باشد. اما گذشته از این، باز هم تشخیص اینکه آیا این داوری به خودی خود اتفاق افتاده یا نه، دشوار است. آیا این شیپور یک بلای فیزیکی است یا چیزی روحانی یا ترکیبی از هر دو؟ در پایان ما اینها را با هم جمع خواهیم کرد و شاید پیشنهاد دهیم که به طور کلی چه اتفاقی برای برخی از این شیپورها می‌افتد. شیپور شماره دو. در شیپور شماره دو، کوهی که در حال سوختن است، اکنون به دریا انداخته می‌شود. احتمالاً این دو بخش از این تصویر، هم سوختن و هم کوه، معنادار هستند. سوختن دلالت بر داوری دارد. و سپس این واقعیت که اون یک کوه است، احتمالاً به یک پادشاهی اشاره دارد. بنابراین کوه نمایانگر یا نماد یک پادشاهی است و بنابراین آنچه در اینجا داریم داوری خدا بر یک پادشاهی شیطانی است، داوری که به صورت سوختن یا آتش به تصویر کشیده شده است. پیشینه این احتمالاً ارمیا و فصل 51 است. و بنابراین برای درک تصویر خود به عهد عتیق برمیگردیم. در ارمیا فصل 51 به ویژه آیه 25، ارمیا 51 و آیه 25، یک کوه ویرانگر، من علیه تو هستم. به تصویر کوه توجه کنید. تو که تمام زمین را ویران می‌کنی، خداوند چنین می‌گوید. دستم را علیه تو دراز می‌کنم، تو را از صخره‌ها می‌غلتانم و تو را به کوهی سوخته تبدیل می‌کنم. بنابراین این تصویرسازی از کوهی سوزان احتمالاً از متنی مانند ارمیا فصل 51 آمده است که حتی در آنجا کوه به نظر می‌رسد بازتابی از یک پادشاهی است. و بنابراین در اینجا کوه احتمالاً نمایانگر یک پادشاهی شیطانی است، به طور خاص در قرن اول که در امپراتوری روم تجسم یافته است. علاوه بر این، با بازگشت به بلای خروج، بقیه این بلا میگوید که یک سوم زمین سوزانده شد. بیایید ببینیم. در واقع، یک سوم دریا به خون تبدیل شد، که یادآور بلای خروج است، که دریا و تمام آب رودخانه نیل را به خون تبدیل کرد. بنابراین، یک سوم دریا به خون تبدیل می شود. یک سوم موجودات زنده در آن می میرند. و جالب اینجاست که یک سوم تمام کشتی ها نابود می شوند. بنابراین دوباره اشاره به نابودی کشتی ها، آیا دوباره ممکن است که این به عنوان حمله‌ای به تجارت روم یا داوری بر آن تلقی شود؟ باز هم، روش روم در انجام کارها در سرنگونی نهایی خود امپراتوری که با این پرتاب کوه، سوزاندن کوه و فرو ریختن آن نمادین شده است، نشان داده خواهد شد. و آیا با این حال ممکن است که این همچنین داوری بر خدایانی باشد که پشت روم و خدایانی که پشت تجارت روم هستند قرار دارند؟ شیپور شماره 3. و همانطور که قبلا گفتم، دشوار است که بگیم چقدر از نظر فیزیکی می توانیم این را بپذیریم. آیا ماهیت آن فیزیکی تر است؟ آیا داوری ماهیت معنوی تری دارد؟ یوحنا در درجه اول به استفاده از تصویرسازی‌های کتاب خروج و عهد عتیق برای تفسیر و توصیف ماهیت خدا و اهمیت داوری خدا علاقمند است. اما شیپور شماره 3 بسیار شبیه به شیپور شماره 2 است، جایی که فرشته سوم اکنون شیپور را می‌نوازد و اکنون طاعونی را می‌بینیم که به عنوان یک ستاره بزرگ سوزان توصیف می‌شود که اکنون از آسمان فرو می‌ریزد و اکنون بر آب تأثیر می‌گذارد. بنابراین به نوعی پیشرفت از مورد اول که بر زمین تأثیر می‌گذارد توجه کنید. چمن تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یک سوم درختان، یک سوم زمین، یک سوم چمن و سپس دو و سه، حالا آبها، اقیانوس تحت تأثیر قرار می‌گیرند. و بنابراین اکنون در اینجا با شیپور شماره 3، فرشته سوم اکنون آن را در ستاره بزرگی که پایین می‌آید صادر می‌کند که بر تمام آب تأثیر می‌گذارد. یک ستاره در ادبیات آخرالزمانی اغلب نمادی از یک موجود فرشتهایی بود. و احتمالاً ستاره بزرگ در اینجا نماد نوعی موجود فرشته مانند، شاید موجودی شیطانی است که اکنون برای آسیب رساندن می آید. و نتیجه این ستاره این است که تمام آب دوباره تلخ می شود که منعکس کننده خروج هفت و منعکس کننده آسیب رساندن به تمام آب در طاعون خروج است. حال این موضوع در اینجا تکرار می شود. جالب اینجاست که در آن آمده بود که اون ستاره افسنتین نام دارد. منظور این بود که افسنتین گیاهی تلخ بود. و بنابراین تصویر اینجا از آبی است که به شدت تلخ و حتی سمی می شود، به طوری که برای نوشیدن نامناسب است و برای کسانی که واقعا اون را می نوشند، آسیب یا حتی مرگ ایجاد می کند. اما تشخیص اینکه چقدر از نظر فیزیکی در شرایط مناسبی هستیم، بسیار دشوار است، مطمئناً نه به معنای واقعی کلمه. آیا این به نوعی قضاوت فیزیکی اشاره دارد یا قضاوتی روحانی یا ترکیبی از هر دو؟ آیا این بار دیگر قضاوتی بر اقتصاد روم است؟ آیا قضاوتی بر سیستم مذهبی روم و بت‌پرستی که در پشت آن نهفته است نیز هست؟ شماره 4، پس مهر شماره 4، متاسفم، شیپور شماره 4 منجر به دمیدن فرشته‌ای در شیپورش می شود. و حالا توجه داشته باشید که صورت‌های فلکی در آسمان‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. و به تکرار دوباره کسر یک سوم توجه کنید که نشان دهنده محدودیت است و نشان می‌دهد که این داوری نهایی خدا نیست، بلکه تنها پیشگویی از داوری نهایی است که قرار است بیاید یا هنوز نیامده است. اما با دمیدن شیپور چهارم همه صورت‌های فلکی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این احتمالاً منعکس کننده طاعون در خروج ده است، جایی که تاریکی در سراسر مصر وجود دارد، به جز اینجا که به دلیل هدف و نیت یوحنا در اینجا به یک سوم محدود شده است. نه تنها آسمان تاریک شده است، بلکه تمام صورت‌های فلکی، خورشید، ماه و خود ستارگان، یک سوم روز و یک سوم شب بدون نور می‌مانند. دوباره این سوال مطرح می‌شود که از نظر فیزیکی چقدر می‌توانیم این را بپذیریم؟ آیا اولاً این ممکن است حمله‌ای باشد یا قضاوتی بر بت‌پرستی؟ شاید اینها را بتوان به عنوان نشانه‌ای از قضاوت خدا بر خدایان روم و بر سیستم مذهبی پشت آن در نظر گرفت. اما آیا این نیز ممکن است که شاید تاریکی در اینجا نشان دهنده حماقت یا پوچی و تاریکی باشد که بشریت بت‌پرست اکنون در آن فرو رفته است؟ بنابراین فکر می‌کنم گرگبیل در تفسیر خود این طاعون را در درجه اول از نظر تاریکی معنوی و پوچی کامل پرستش خدایان، خدایان بت‌پرست، دنبال کردن بت‌پرستی در درجه اول برای خوانندگان قرن اول که درگیر اعمال بت‌پرستان روم بودند، درک می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد چهار شیپور اول در فصل 8 راه بهتری برای نزدیک شدن به آنها باشند و می‌توان آنها را به صورت جمعی بررسی کرد. آیا ممکن است؟ من از کلمه ممکن استفاده می کنم زیرا با توجه به ماهیت نمادگرایی و این واقعیت که یوحنا عمدتاً از بلاهای خروج الهام می گیرد، فکر می کنم تشخیص این که دقیقاً چه چیزی را در ذهن دارد، دشوار است. در عوض، تمرکز بر اهمیت الهیاتی و معنای الهیاتی داوری خدا که در ارتباط با بلای خروج است، مهمتر است. اما شاید چهار شیپور اول برای نشان دادن بیهودگی کامل بت‌پرستی در نظر گرفته شده اند. همانطور که گفتم به ترتیب از این واقعیت که زمین تحت تأثیر قرار می گیرد، به این واقعیت که آب تحت تأثیر قرار می گیرد و سپس در شیپور شماره 4 به این واقعیت که تمام آسمان ها و صورت های فلکی تحت تأثیر قرار می گیرند، توجه کنید. و آیا ممکن است که شیپور آخر به ویژه زبان و تصویر تاریکی به صورت نمادین برای به تصویر کشیدن بیهودگی و تاریکی معنوی که کسانی که به دنبال بت‌پرستی هستند در آن فرو می روند و بیهودگی وابستگی به منابع جهان و منابع روم در اعمال بت‌پرستان آن باشد. اکنون شما تصویری از بیهودگی کامل تکیه بر آن و تاریکی معنوی کاملی دارید که کسانی که به منابع دنیا تکیه می کنند و درگیر اعمال بت‌پرستان هستند، اکنون در آن فرو رفتند و بنابراین اکنون آنها از تاریکی رنج می برند. این رنج ممکن است هم معنوی و هم جسمی باشد. باز هم تشخیص آن بسیار دشوار است. اما یک نکته مهم در این مورد که بعداً به آن برمیگردم، به ویژه آیه 12 است و آیه 12 آخرین مورد از این چهار بلا شیپورها که منجر به تاریکی میشوند، به احتمال زیاد این آیه به عنوان پیشبینی تاریکی و داوری نهایی که در مکاشفه 19 و 20 رخ میدهد، عمل میکند. و بنابراین این تنها با تأثیر بر یک سوم دوباره یک داوری محدود است که به عنوان نوعی منادی یا پیشبینی یا هشداری از جدایی نهایی از خدا، وضعیت نهایی تاریکی، رنج و بیهودگی نهایی در داوری نهایی که در فصلهای 19 و 20 برای کسانی که از توبه امتناع می کنند روایت می شود، عمل می کند. و من، مانند ماهرها، تأکید می کنم که احتمالاً باید این را با توجه به این بخوانیم که این نه تنها داوری خدا بر روم است، بلکه داوری خدا بر کلیساهایی است که از توبه امتناع می کنند. فصلهای 2 و 3 آن کلیساهایی که از توبه امتناع می کنند، آن کلیساهایی که شهادت وفادار خود را به خطر می اندازند، آن کلیساهایی که درگیر سیستم بی خدا، بت‌پرست و شیطانی روم هستند، برای آنها نیز این بلاها را دریافت خواهند کرد. بنابراین چهار شیپور اول ممکن است به نوعی داوری بر بت‌پرستی روم و بر کسانی باشد که در بت‌پرستی روم شرکت می کنند، با نشان دادن بیهودگی تکیه بر منابع زمین، بر منابع جهان، با نشان دادن بیهودگی و تاریکی معنوی تکیه بر یک سیستم بت‌پرستی و تاریکی معنوی که در آن فرو رفتند و بیهودگی که به دلیل اعمال بت‌پرستان خود در آن فرو رفتند. حال در باب 9 که گفتیم با این کلام جالب از آقابی که سوای میگوید آغاز می شود. این سوای سپس سه شیپور آخر را به صدا در می آورند. و گفتیم که دو تا از آنها در باب 9 معرفی و اجرا می شوند. در باب 9 سومی منتظر باب 11 خواهد بود. اما باب 9 اکنون دو داوری دیگر را روایت می کند. و چیزی که می خواهم خیلی خلاصه بگویم چیزی در مورد مصیبت هست. مصیبت ها از ادبیات نبوی سرچشمه می گیرند و معمولا در زمینه داوری استفاده می شوند. آنها مصیبتی بر کسی هستند، اعلام مصیبتی به خاطر داوریایی که در شرف وقوع است. بنابراین مصیبت‌ها در اینجا به نوعی بیدار باشی برای توجه به داوری‌هایی هستند که در شرف وقوع هستند. مصیبت به دلیل هولناک بودن داوری اعلام می‌شود. بنابراین انتظار دارم که شیپورهای بعدی در فصل 9 حتی از 4 شیپور اول فصل 8 هم وحشتناک‌تر باشند. همچنین توجه کنید که چگونه فصل 9 با چند بلاک ماهیتی بسیار متفاوت از فصل 8 دارند آغاز می‌شود. توجه کنید که چگونه آیه 13 این را پیش بینی می‌کند، نه تنها با تکرار مصیبت‌ها، بلکه به گسستی که در آیه 13 از فصل 8 رخ می‌دهد نیز توجه کنید که نشان می‌دهد تقسیم بندی فصل‌ها در فصل 9 اصلاً خوب انجام نشده است. اگر جایی باشد، باید در فصل 8 آیه 13 باشد. ما نه تنها با این سه مصیبت آشنا می‌شویم، بلکه به آیه 13 نیز توجه کنید، جایی که یوحنا می‌گوید نگاه کردم و شنیدم که تقریباً توجه را به بخش جدیدی جلب می‌کند. همانطور که گفتیم، شیپورهای آخر به عنوان شیپورهایی با سه مصیبت شناخته می‌شوند. شیپور بعدی، شیپور شماره 5، شیپور شماره 5 یا ردیف شماره 1 از باب 9 شروع می‌شود. و اجازه دهید باب 9 را بخوانم که شرح دو شیپور بعدی یا دو مصیبت اول است. و چیزی که بلافاصله متوجه خواهید شد، طول نامتناسبی است که به این دو شیپور در مقایسه با 4 شیپور اول باب 8 داده شده است. به یاد داشته باشید، 4 شیپور اول حتی تا آیه 6 شروع نمی‌شوند. و بنابراین 4 شیپور اول به سرعت و پشت سر هم روایت می‌شوند. اما اکنون در فصل 9 دو شیپور بعدی با جزئیات بیشتری شرح داده می شوند که شاید نشان دهنده اهمیت آنها باشد. در واقع من پیشنهاد می کنم که این دو شیپور باید مهمتر تلقی شوند. و به عنوان دو وای باید درک کنیم که اینها بلاهای وحشتناک و قابل توجهی خواهند بود. و بنابراین از فصل 9 و آیه 1 اینها شیپور 5 و 6 یا وای اول و دوم هستند. فرشته 5 شیپور خود را به صدا درآورد و من ستاره‌ای را دیدم که از آسمان به زمین افتاده بود. به ستاره کلید چاه بیانت‌ها داده شد. وقتی او چاه را گشود، دودی مانند دود کورهای عظیم از آن برخاست. خورشید و آسمان از دود چاه تاریک شدند و از میان دود ملخا بر زمین فرود آمدند. و به آنها قدرتی مانند قدرت عقرب زمین داده شد. به آنها گفته شد که به علفهای زمین یا هیچ گیاه یا درختی آسیب نرسانند، بلکه فقط به افرادی که مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند، آسیب برسانند. از مکاشفه فصل 7، جایی که بندگان خدا 144,000 نفر مهر می‌شوند یا کلیسا، قوم خدا مهر می‌شوند. به آنها قدرت کشتن آنها داده نشد، بلکه فقط اجازه داشتند آنها را به مدت 5 ماه شکنجه دهند. و عذابی که متحمل شدند، مانند نیش عقرب بود، وقتی که به انسان حمله می کند. در آن روزها، مردم به دنبال مرگ بودند، اما آن را نمی یافتند. آنها آرزوی مرگ خواهند کرد، اما مرگ از آنها گریزان خواهد بود یا از آنها فرار خواهد کرد. ملخا مانند اسبهایی بودند که برای نبرد آماده شده بودند. بر سرشان چیزی شبیه تاجهای طلا بود و چهره هایشان مانند چهره های انسان بود. موهایشان مانند موهای زنان و دندانهایشان مانند دندانهای شیر بود. سینه‌هایشان مانند زرهای آهنین بود. و صدای بالهایشان مانند قرش اسپا و عرابه‌های بسیاری بود که به میدان نبرد هجوم می‌آورند. آنها دمهایی داشتند که مانند عقرب نیش می‌زدند. و در دمهایشان قدرت داشتند که مردم را به مدت 5 ماه عذاب دهند. آنها فرشته حاویه را بر خود داشتند که نامش به عبری عبدون و به یونانی آپولون است. بلای اول گذشته دو بلای دیگر هنوز در راه است. فرشته ششم یا وای دوم اکنون شیپور خود را به صدا درآورد و من صدایی از شاخهای توسکای طلایی که در حضور خداست شنیدم. این صدا به فرشته ششم که شیپور را داشت می گفت. 4 فرشتهایی را که در کنار رودخانه بزرگ فرات بسته شدند، آزاد کن. و 4 فرشتهایی که برای همین ساعت و روز و ماه و سال آماده شده بودند، آزاد شدند تا 1/3 مردم را بکشند. تعداد سواران 200 میلیون نفر بود. من تعداد آنها را شنیدم. اسپا و سوارانی که در رویا دیدم، به این شکل بودند. زرهای سینه آنها به رنگ قرمز آتشین، آبی تیره و زرد گوگردی بود. سر اسپا شبیه سر شیر بود و از دهانشان آتش، دود و گوگرد بیرون می آمد. یک سوم از مردم توسط سه بلای آتش، دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می آمد، کشته شدند. آتش و قدرت اسپا در دهان و دمهایشان بود، زیرا دمهایشان مانند مارهایی با سرهایی برای آسیب رساندن بود. بقیه بشر که توسط این بلایا کشته نشدند، هنوز از اعمال دست خود توبه نکردند. آنها از پرستش شیاطین و بت‌های طلا، نقره، برنز، سنگ و چوب، بت‌هایی که نمی‌توانند ببینند، بشنوند یا راه بروند، دست نکشیدند و از قتل‌ها، هنرهای جادویی، فساد جنسی یا دزدی‌های خود توبه نکردند. بنابراین این دو شیپور آخر حداقل در شش شیپور اول از توالی شیپورهاست. وقتی این را می‌خوانید، برای من بیشتر شبیه چیزی به نظر می‌رسد که ممکن است در رمان یا فیلم ارباب حلقه‌ها پیدا شود. و من نمی‌خواهم به نوعی با پرداختن ساده به تک تک جزئیات و تشریح آن را خراب کنم. باز هم می‌خواهم در یک سطح اجازه دهم متن پابرجا بماند و به شما اجازه دهم تأثیر ترکیب همه این تصاویر ذره‌ها و ویژگی‌های انسانی، ویژگی‌های حشرات، ویژگی‌های حیوان مانند و ویژگی‌های جنگجو با ذره‌ها را در این تصویر وحشتناک احساس کنید. به طوری که خوانندگان امیدوار بودند تحت تأثیر آنچه شنیدند قرار گرفته باشند و جان قطعاً با دیدن این موضوع تحت تأثیر قرار می‌گرفت و اکنون امیدوارم خواننده از جمله ما با خواندن آن به عنوان یک کل چیزی از این تأثیر را به اشتراک بگذارد. بنابراین ما باید این رویا را به عنوان یک کل بشنویم. ما باید آن را به عنوان یک کل ببینیم. ما باید اون را به عنوان یک کل تجسم کنیم و قبل از اینکه صرفاً اجزای اون را تشریح کنیم و سعی کنیم دقیقاً بفهمیم که به چه چیزی اشاره دارند، تأثیر اون را درک کنیم. در واقع من مطمئن نیستم که تمام بخش‌های توصیف این ملخا و تمام بخش‌های توصیف این اسب‌ها و سوارکاران تشریحی داشته باشند یا لزوماً به معنای نشان دادن ایده‌های متمایز و جداگانه باشند. اما شاید باز هم ترکیب اینها و تأثیری که با هم دارند و آنچه در مورد این ملخا و آنچه در مورد این سواران بر اسب‌ها به تصویر می‌کشند مهم باشد. اما می‌خواهم به چند ویژگی در این توصیف از این دو شیپور آخر نگاهی بیندازم و آن دو گروه، گروه‌های بسیار بزرگ، گروه ملخا و سپس گروه اسب‌ها و سوارکارانی است که در این متن با جزئیات شرح داده شده‌اند. فقط به چند ویژگی و ویژگی‌های مهم نگاه کنید و سپس سعی کنید با آنچه ممکن است هویت این گروه‌ها باشد، دست و پنجه نرم کنید. و یک بار دیگر، آیا آنها مشابه هستند؟ آیا آنها یکسان هستند؟ آیا آنها ویژگی‌های جداگانه‌ای هستند؟ این چیزها دقیقاً چه هستند؟ آنها چه چیزی را نشان می‌دهند؟ این متن است و من اکنون فقط آن را مطرح می‌کنم زیرا فکر می‌کنم پاسخ ما به چنین تفسیری باید واضح باشد. با این حال، فصل نهم یکی از متونی است که به طرز بسیار مشهوری با ابزارهای مختلف جنگ مدرن شناخته شده است. حتی اگر به قبل برگردیم، ابتدای فصل نهم با دودی که از مغاک بیرون می آید شروع می شود و بعداً با اسپایی از گوگرد و دودی که از دهانشان بیرون می آید ادامه می یابد. این اغلب تصویری از وقوع جنگ هسته‌هایی را تداعی می کند و برخی تصور کردند که این دقیقاً همون چیزی است که یوحنا پیش بینی می کرد. ملخا به ابزارهای جنگی به شکل هلیکوپترهای خاص و غیره و غیره اشاره کردند و صدای بالهایشان شبیه پاره‌های پروانه هلیکوپتر و غیره است. بنابراین این معمولاً یکی از اون متونی بوده است که ما سعی کردهاییم با خواندن اون در پرتو پدیده‌های امروزی، یعنی سلاح‌های نظامی و ابزارهای جنگی امروزی اون را درک کنیم. اما باز هم باید از خود بپرسیم و به نوع ادبیات و برخی از اصول تفسیر خود برگردیم که یکی از آنها شماره یک این است که یوحنا از تصاویر و زبانی استفاده می کند که قرار است به صورت نمادین ارتباط برقرار کند. این زبان و تصاویر عمدتاً از عهد عتیق و متون آخرال زمانی سرچشمه می گیرند که بسیاری از خوانندگان او با آنها بسیار آشنا بودند. اما دوم گفتیم که یکی از اصول مهم این است که برای اینکه هر تفسیری از مکاشفه قانع کننده باشد، باید معیارهایی را برآورده کند که چیزی باشد که یوحنا میتونسته در نظر داشته باشد و خوانندگان قرن اول او که در دوران پیش از فناوری، ارتش مدرن و پیش از جنگ هسته‌ای زندگی میکردند، میتونستند آن را درک کنند و از آن سر در بیاورند. بنابراین با توجه به این موضوع، هیچ راهی وجود ندارد که یوحنا میتوانسته روش‌های مدرن جنگ و هلیکوپترها و جنگ هسته‌ای را ببیند یا در نظر داشته باشد. جان این را نمی‌دید و خوانندگانش هرگز آن را درک نمی‌کردند. بنابراین چنین تفاسیری احتمالاً باید رد شوند. با این حال، ممکن است کمی ارزش در چیزی شبیه به آن وجود داشته باشد. وقتی این را می‌خوانیم، به سادگی به مکانیابی و چیزهایی از این قبیل عادت نداریم. جان، کاری که جان انجام می‌دهد این است که نکته ها را متوجه می‌شود، مخصوصاً اگر تو اینطور نباشی. تو در مزرعه یا دامداری بزرگ نشدهای من در موقعیت هایی بودم که آفت لوکوس وجود داشته و ویرانی هایی را که با از بین بردن محصولات کشاورزی ایجاد می کنند، دیدم. بنابراین کسی که در اون شرایط است، ممکن است با لوکوس همزادپنداری کند. اما برخی که تجربه‌هایی با لوکوس ندارند یا هرگز چیزی شبیه به این را ندیدند، ممکن است به همون اندازه تحت تأثیر قرار نگیرند. اما جان در واقع از تصاویری استفاده می کند که خوانندگانش می تونستند آنها را درک کنند و به نوعی آنها را در سناریوهای بزرگتر از واقعیت قرار می دهد تا خوانندگانش را وادار به درک و پاسخ و واکنش مناسب کند. او از ترسهای آنها سوء استفاده می کند که کدام طاعون محلی می توانست ترس واقعی از عقرب‌ها و شیرهای درنده و حیوانات و چیزهایی از این قبیل باشد. یوحنا با درک اینکه پرتگاه در ادبیات یهودی عهد عتیق و ادبیات یونانی رومی نماد چیست، همه اینها را میگیرد و آنها را در یک سناریوی بزرگتر از زندگی منفجر میکند و تصاویری میگیرد که با ترسها و امیدهای خوانندگانش بازی میکند. بنابراین ما ممکن است بتوانیم حداقل با گفتن آنچه ترس را در ذهن ما برمیانگیزد، برخی از آنچه تلاشهای امروزی ما انجام میدهند را نجات دهیم. خب، آیا این یک جنگ هسته است یا یک روش مدرن جنگ؟ ترس از یک جنگ جهانی احتمالی که شامل پتانسیل تخریب هسته‌ای است. این نوع چیزها می توانند برای ما به همون روشی که تصاویر اینجا عمل می کنند، عمل کنند. من نمی گویم که دقیقاً همون چیزی است که یوحنا پیش بینی می کرد. اما وقتی به بلاها و داوری فکر می کنیم، وقتی به داوری نهایی خدا فکر می کنیم، گاهی اوقات ممکن است مفید باشد که مشخص کنیم از چه چیزهایی در دنیای مدرن خود می ترسیم، چیزهایی که نشان دهنده نابودی هستند. چیزهایی که نشان دهنده جنگ گسترده هستند، چیزهایی که نشان دهنده هرج و مرج و شر هستند و بررسی آنها به ما کمک می‌کند تا شاید به همون روشی که خوانندگان اصلی به تصاویر موجود در فصل 9 مکاشفه واکنش نشان می‌دادند بدون اشاره به جنگ و سناریوها و تصاویر امروزی ما همون چیزی باشد که یوحنا در واقع پیش بینی می‌کرد. نه، اینطور نیست. اما این نوع چیزها ممکن است به ما کمک کنند تا تأثیر چیزی را درک کنیم و ترسها و واکنشها را در خود برانگیزیم، همانطور که در خواننده اول یوحنا وجود داشت. حال اولین چیزی که یوحنا در فصل 9 می‌بیند، فرشته یا ستاره دیگری است که از آسمان می‌افتد. گفتیم که به ویژه در ادبیات آخرالزمانی و جاهای دیگر، ستاره‌ها اغلب نشان‌دهنده موجودات فرشته‌ای هستند و احتمالاً این همون چیزی است که اینجا اتفاق می‌افتد. وظیفه اصلی این فرشته چیست؟ این نشانه خوبی از ماهیت آخرالزمانی مکاشفه است، جایی که موجودات فرشته‌های نقش‌های مختلفی ایفا می‌کنند، اما وظیفه این فرشته این است که کلید مغاک را در دست داشته باشد و در واقع اون را باز کند تا سایر موجودات فرشته‌ای یا موجودات شیطانی را از مغاک بیرون بیاورد. حال، مغاک اصطلاحی است که به نظر می‌رسد سابقه نسبتاً طولانی در ادبیات آخرالزمانی دارد. اما حتی در کتاب مکاشفه، مغاک در بسیاری از ادبیات آخرالزمانی نوعی زندان یا خانه موجودات شیطانی است. در خود مکاشفه، در فصل 11، خواهیم دید که جانور، یک شخصیت شیطانی، آشوبگر و اهریمنی، جانوری است که در فصل 11 از چاه عمیق بیرون می آید. در فصل 17 و آیه 8، جانور به عنوان موجودی توصیف می شود که از چاه عمیق بیرون می آید که مناسب است. چاه عمیق خانه یا زندان موجودات شیطانی، اهریمنی، روحانی و ماوراءالطبیعه است. و سپس در فصل 20 آیات 1 و 3 شیطان در چاه عمیق زندانی می شود و بعداً از آن آزاد می شود، به طوری که چاه عمیق در اینجا باید بلافاصله در ذهن ما خانه موجودات شیطانی، اهریمنی، شیطانی و ماوراءالطبیعه را تداعی کند. و وقتی مغاک باز می شود، دودی بیرون می آید. و در این دود اساساً گروهی از ملخا را می‌بینیم، ابری کامل از ملخا که از این دود بیرون می‌آیند. ملخا همون چیزی هستند که در ادامه این توصیف مهر پنجم یا شیپور پنجم توجه را به خود جلب می‌کنند. ملخا حداقل برای داوری هستند، به عنوان نمادی از داوری خدا. ملخا حداقل دو سابقه در عهد عتیق دارند. یکی از آنها بلای ملخ از خروج 10:1-15 است. دیگری بلای ملخ از یوئیل فصلهای 1 و 2، فصلهای ساعت 1:02 تا ساعت 20:11 است. در واقع در یوئیل فصلهای 1 و 2 درباره بلای ملخ مهاجم می‌خوانیم. و من فقط مقداری از این را می‌خوانم. اما ای بزرگان، این را بشنوید، این یوئیل فصل 1 و آیه 2 است. ای بزرگان، این را بشنوید، به همه شما که در این سرزمین زندگی می‌کنید گوش دهید. آیا چنین چیزی در روزگار شما یا در روزگار جدتان اتفاق افتاده است؟ آن را به فرزندانتان بگویید و بگذارید فرزندانتان آن را به فرزندانشان بگویند و غیره. آنچرا که دسته ملخ‌ها باقی گذاشتند، ملخ‌های بزرگ خوردند. آنچه ملخ‌های بزرگ باقی گذاشتند، ملخ‌های جوان خوردند. آنچه ملخ‌های جوان باقی گذاشتند، ملخ‌های دیگر خوردند. ای مستان، بیدار شوید و گریه کنید. ای همه شراب خاران، شیون کنید. برای شراب تازه شیون کنید، زیرا از لبان شما رو بوده شده است. قومی به سرزمین شما حمله کرده است، قدرتمندی بی حد و حصر که دندانهایی مانند شیر و نیشهایی مانند شیر ماده دارد. تاکستانهای مرا ویران کرد و درختان انجیرم را از بین برد. پوست آنها را کند و دور انداخت و شاخهایشان را سفید گذاشت. من همینجا متوقف می شوم و به فصل 2 میرم و فقط چند آیه از آن را می خوانم. اما تمام این بخش، ویرانی یک تهاجم خارجی را با تهاجم آفت ملخ مقایسه می کند. فصل 2، اکنون به ارتباط با شیپور توجه کنید. در صهیون شیپور بنوازید. در کوه مقدس آژیر خطر را به صدا درآورید. ای ساکنان زمین، همه از ترس بلرزید، زیرا روز خداوند فرا می رسد و نزدیک است. روزی از تاریکی و ظلمت، روزی از ابرها و سیاهی، مانند سپیده‌ای که بر فراز کوه گسترده می شود. به آن زبان تاریکی و سیاهی توجه کنید، همون چیزی که دود هنگام بیرون آمدن از حاویه در مکاشفه فصل 9 تولید می کند. ارتشی بزرگ و قدرتمند می آید، ارتشی که هرگز در گذشته نبوده و در عصر آینده نیز نخواهد بود. پیش روی آنها، آتش مانند شعله های آتش، پشت سرشان را می بلد. پیش روی آنها، زمین مانند باغ عدن است. پشت سر آنها، بیابانی وسیع و بایر وجود دارد و هیچ چیز از آن فرار نمی کند. بنابراین ایده این است که قبل از رسیدن آنها به آنجا، زمین زیبا و مانند باغ عدن است. پس از عبور از آن، چیزی جز ویرانی وجود ندارد. همه چیز ویران شده است. آنها ظاهری مانند اسب دارند. مانند سوار نظام می تازند. با صدایی چون صدای ارابه، مانند آتش سوزان که کاه را می سوزاند، بر فراز کوها می جهند، مانند ارتشی قدرتمند که برای جنگ سفارایی کرده است. از دیدن آنها، ملت‌ها به وحشت می افتند و رنگ از رخسارشان پریده می شود. آنها مانند جنگجویان حمله می کنند. مانند سربازان از دیوارها بالا می روند. آنها کاملا در یک خط هستند و از مسیر خود منحرف نمی شوند. آنها به یکدیگر تنه نمی زنند. هر کدام مستقیما به جلو حرکت می کنند. آیه 9. آنها به شهر هجوم می آورند. آنها از دیوار می دوند. مانند دزدانی که از پنجره ها وارد می شوند، به خانه ها بالا می روند. در برابر آنها زمین می لرزد و می لرزد. خورشید و ماه تاریک می شوند و ستارگان دیگر نمی درخشند. ارتباط جالبی با بلای شماره 4 وجود دارد. به عبارت دیگر، بلای شماره 4، شیپور شماره 4 در مکاشفه 8 که همون تاریک شدن ستارگان و آسمان است، اکنون به نظر می رسد با بلای ملخ در فصل 9 مرتبط است. این ارتباط قبلاً در یوئیل فصل 2 یافت شده است. خداوند در راس ارتش خود قرش می کند. لشکریان او بیشمارند و کسانی که از فرمان او اطاعت می کنند، نیرومندند. روز خداوند عظیم است. روز هولناکی است. چه کسی می تواند آن را تحمل کند؟ بنابراین یوحنا بر اساس ترسیم تا اونهای مصری که از خروج 10 شروع می شود، تا اون ملخ را در نظر گرفته است. اما همچنین تا اون بزرگ ملخ دیگری را که به وضوع به صورت استعاری در یوئیل باب 1 و 2 استفاده شده است، اکنون برای به تصویر کشیدن ویرانی و تخریب شدید و کاملی که این تا اون ملخ اکنون در باب 9 ایجاد خواهد کرد، ترسیم کرده است. و حتی امروز، همانطور که گفتم، اگر کسی تا به حال طاعون ملخ را دیده باشد، یا اگر کشاورز یا دامدار باشید، یا شواهدی از طاعون ملخ دیده باشید، می تواند وحشت ویرانیایی را که یک طاعون ملخ به شکلی بزرگتر از آنچه زندگی می تواند ایجاد کند، در خوانندگان ایجاد می کند، درک کند. اما این واضح است که این یک طاعون ملخ معمولی نیست. این ترکیبی از حشرات، حیوانات، عقرب‌ها و حتی انسان‌هاست که برای ایجاد وحشت و ترس در خوانندگان در نظر گرفته شده است. همچنین جالب است که این آفت ملخ به پوشش گیاهی آسیب نمی رساند که انتظار می رود، اما در عوض این آفت ملخ منحصر به فرد است، زیرا به بشریت آسیب می رساند کسانی که مهر مکاشفه فصل 7 را ندارند. احتمالاً وقتی در مکاشفه فصل 9 این سوال را می پرسیم که این ملخا چه چیزی یا چه کسانی هستند، آنها آشکارا نمادین هستند. اما نماد چه چیزی هستند؟ و گرنت آزبورن در تفسیر خود بر مکاشفه میگه که این احتمالاً عجیبترین توصیف از هر چیزی است در کتاب مکاشفه یافت می شود. چگونه باید اینها را شناسایی کنیم؟ به احتمال زیاد و من متوجه شدم که توافق نسبتاً گسترده‌ای در این مورد در تفاسیر وجود دارد، ما احتمالاً باید این آفت ملخ را به عنوان موجودات شیطانی شناسایی کنیم. فکر می‌کنم این موضوع بلافاصله از این واقعیت که آنها از ورطه بیرون می‌آیند مشخص است. باز هم در ادبیات آخرالزمانی، حتی در کتاب مکاشفه، حاوی منبع وحش است. این منبع موجودات شیطانی، اهریمنی، موجودات ماوراءالطبیعه است. بنابراین ما نباید این ملخ‌ها را به عنوان هلیکوپتر و هواپیما یا به عنوان یک ملخ فیزیکی واقعی در نظر بگیریم، بلکه باید آنها را به عنوان نمادی از یک حمله شیطانی در تخریبی که ایجاد می‌کنند در نظر بگیریم. پس آسیب یا عذابی که ملخ‌ها ایجاد می‌کنند چیست؟ چند بار گفته شده است که ملخ‌ها مجاز به عذاب دادن انسان‌ها هستند. آنها این کار را با دمی که شبیه اوپرب است انجام می‌دهند. به این وسیله آنها اختیار آسیب رساندن، عذاب دادن و ایجاد مشکل برای انسانها را دارند. باز هم فکر می‌کنم تشخیص دقیق آن دشوار است. آیا این عذاب جسمی است؟ اگر چنین است، چیست؟ آیا عذاب روحی است؟ آیا ترکیبی از هر دو است؟ شاید دوباره آن را در پرتو شیپور 4 در فصل 8 آیه 12 ببینیم که تاریکی می‌آورد، باعث تاریکی و پوچی می‌شود، تا بتوانیم این را به عنوان ملخ‌هایی که با فرو بردن بیشتر مردم در ناامیدی و تاریکی و نشان دادن بیشتر پوچی بت‌پرستی آنها به آنها آسیب می‌رسانند و آنها را عذاب می‌دهند درک کنیم. به عبارت دیگر، آیا ممکن است که آنها آنقدر آسیب روحی وحشتناکی ایجاد کنند که نویسنده بتونه بگه آنها حتی به دنبال مرگ هستند و مرگ حتی از آنها فرار می‌کند؟ اما یک ویژگی که می‌خوام به اون اشاره کنم یا دو ویژگی جالب دیگر در مورد توصیف این آفت ملخ، اول از همه این واقعیت است که گفته میشه ملخ‌ها به مدت 5 اجازه فعالیت داشتند. برخی مانند سایر اعداد و دوره‌های زمانی در مکاشفه سعی کردند این را به معنای واقعی کلمه بخوانند. احتمالاً بهترین توضیح این است که 5 چرخه زندگی معمول ملخ بوده است، بنابراین نباید این را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم. شاید باز هم این نشان دهنده محدودیتی باشد که این قضاوت نهایی نیست. اما 5 را نباید به عنوان یک دور زمانی کوتاه در نظر گرفت و نباید آن را به عنوان 5 به معنای واقعی کلمه در نظر گرفت، بلکه صرفاً برای نشان دادن این است که نویسنده صرفاً از زبان سبک زندگی معمول یک ملخ استفاده می کند. آیا آنها اساساً 5 زنده خواهند بود؟ بنابراین اکنون او به طور نمادین ملخ را در حال انجام کار خود به مدت 5 سبک زندگی معمول یک ملخ در آن روز به تصویر می کشد. دومین ویژگی جالب و غیرمعمول این است که به نظر می رسد ملخا در فصل 9 و آیه 11 یک رهبر دارند، رهبری که با 2 توصیف شده است، کلمه ابری آبادون و کلمه یونانی آپولون، که هر دو به معنای نابودی یا نابودگر به عنوان نام رهبر هستند که کاملا برای رهبر این گروه از ملخا مناسب است. بنابراین رهبر احتمالاً یک موجود فرشتهای دیگر است، شاید کسی که ستاره‌ای که به پایین می‌افتد و ورطه را باز می‌کند، ستاره‌ای که نماد یک موجود فرشته است. آیا ممکن است که این رهبر ملخ باشد؟ چند احتمال دیگر برای این رهبر وجود دارد که در ابری یا یونانی آبادون یا آپولون نامیده می شود. یکی از آنها این است که این ممکن است کنایه‌ای باشد که دوباره به بلاهای خروج اشاره دارد. این ممکن است کنایه‌ای به فرشته مرگ در بلاهای خروج باشد. همچنین ممکن است کنایه‌ای به ایده‌ای در چند جای ادبیات آخرالزمانی باشد که در آن فرشته مرگی وجود دارد که خداوند او را به عنوان مسئول موجودات شیطانی به جهان زیرین منصوب کرده است. این همچنین می‌تواند کنایه‌ای به این فرشته، به این رهبری باشد که نابودگر، کسی که نابود می‌کند، کسی که نابودی می‌آورد، نامیده می‌شود. اما در هر صورت این تصویرسازی به ماهیت مخرب آنچه در حال وقوع است می‌افزاید. این ملخا، بسیار شبیه به ملخایی که در فصل دوم یوئیل توصیف شدند، به نظر می رسد که یک رهبر دارند. یعنی آنها به ترتیب حرکت می کنند و به عنوان یک ارتش بیرون می روند و به نظر می رسد که رهبری دارند که او نیز مصمم به نابودی است. حال، نکته جالب در مورد این بلا این است که گویی نویسنده به خوانندگان خود، خوانندگان قرن اول، میگوید که در پشت خدایان بت‌پرستی که وسوسه به پرستش آنها میشوند، در پشت خدایان روم و سیستم بت‌پرستی روم و فعالیت‌های آن، در نهایت شیطان و شیاطین او قرار دارند. از قضا، همان خدایانی که آنها میپرستیدند و همان تصاویر بت‌پرستانه‌ای که آنها میپرستیدند که در پایان آیات 20 و 21 مشخص می‌شود، به ویژه در آیه 20 به بت‌هایی که آنها می‌پرستیدند و از توبه از پرستش آنها امتناع ورزیدند، معرفی شدند. همون بت‌ها در واقع به طرز طعن‌آمیزی به آنها حمله می‌کنند و به دنبال آسیب رساندن به آنها و نابودی آنها هستند. همون خدایانی که آنها از آنها پیروی می‌کنند، همون خدایانی هستند که به طرز طعن‌آمیزی آنها را عذاب می‌دهند. بنابراین به نظر می رسد که اولین طاعون فصل نهم با طاعونی از موجودات شیطانی و اهریمنی شناخته می شود. عمل کرد اون طاعون بار دیگر حمله‌ای به بت‌پرستی آنهاست با نشان دادن ماهیت شیطانی بت‌پرستی و به یک معنا ماهیت مخرب آن که همون خدایانی که آنها می پرستند، همون سیستم بت‌پرستی در روم که در آن شرکت می کنند، اکنون علیه آنها برمی خیزد تا آنها را نابود کند، پوچی را نشان دهد، تاریکی معنوی را که در آن غرق شدند نشان دهد، چیزی چنان وحشتناک که مرگ جایگزین مناسبی خواهد بود، زیرا اکنون داوری خدا بر روم بت‌پرست و همچنین بر هر کسی که در آن شرکت کند، از جمله اعضای هفت کلیسای مکاشفه فصل دوم و سوم را تشکیل می دهد. شیپور شماره 6 یا وای شماره 2. در آیه 13 به طرز جالبی این بلای شیپور به شیوهای منحصر به فرد از سایر بلاها معرفی می شود. اگرچه مشابه مورد قبلی است، اما ظاهراً شامل یک موجود فرشتایی نیز می شود که چیزی را باز می کند تا اجازه دهد چیزی اتفاق بیفتد. یعنی در آیه 13 ما با فرشتهایی آشنا می شویم که شیپور خود را می نوازد و حالا صدایی ناشناس از قربانگاه می آید. بنابراین توجه داشته باشید که دوباره قربانگاه را داریم و در اینجا به شاخهای قربانگاه طلایی اشاره شده است. بنابراین به نوعی به عرش آسمانی و صحنهای آسمانی برگشت هاییم و حالا صدایی ناشناس از قربانگاه می آید و این چیزی است که می گوید. این صدا فرشته ششم را که شیپور را در دست دارد خطاب می کند و کاری که این فرشته باید انجام دهد اکنون خطاب به فرشته چهارم است، یا این فرشته باید شیپور خود را به صدا درآورد و چهار فرشتهایی را که در رودخانه فرات بسته شدند آزاد کند. بنابراین اکنون انواع موجودات فرشتهایی دوباره نقش خود را ایفا می کنند که بار دیگر نشون می دهد که در درجه اول این بلا یک بلای ماوراءالطبیعه خواهد بود، یا این بلا شامل موجودات فرشتهای یا شیطانی خواهد بود. اما پس از آزاد شدن این چهار فرشته که در فرات بسته شدند چه اتفاقی می افتد؟ سپس انبوهی از اسپا یا سربازان سواره، اسپا با سوارانشان اکنون هجوم می آورند و بار دیگر آشکار است که آنها قصد آسیب رساندن، قصد نابودی و قصد شکست دادن و فتح کردن را دارند. حال، اولین سؤال این است که این چهار فرشته در فرات بسته شده چه کسانی هستند؟ چهار فرشته چه کسانی هستند و نمایانگر چه چیزی هستند؟ چرا چهار نفر از آنها و چرا فرات؟ ممکن است این چهار فرشته در اینجا همون چهار فرشته ای باشند که در فصل هفتم آمدند و چهار باد، یعنی چهار باد داوری را مهار می کنند. حالا، در فصلهای هفت و یک و دو، اون رویای قبلی را به یاد بیاورید، چهار باد اجازه وزیدن پیدا می کنند، چهار بلا خدا به فرشتگان دستور می دهد که آنها را نگه دارند تا زمانی که بتونه بندگانش را، کسانی که قادر به مقاومت در برابر این هستند، کسانی که آسیبی نخواهند دید، مهار کند. حال، شاید ما چهار فرشته یا چهار باد را ببینیم که آزاد شدند و اکنون قادر به بیرون رفتن و ایجاد آسیب هستند، قادر به بیرون رفتن و ویرانی هستند، یعنی بادها نمادی از داوری هستند. اکنون این چهار فرشته آزاد خواهند شد و داوری آنها آغاز خواهد شد. سؤال بعدی که باید پرسید این است که چرا رودخانه فرات؟ بسیاری از مردم سعی کردند این موضوع را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیرند و حتی علاقه زیادی به این موضوع وجود داشته است که در دوران مدرن در رودخانه فرات چه می‌گذرد و چگونه سربازان می‌توانند از آن عبور کنند و مواردی از این دست. با این حال به احتمال زیاد یوحنا دوباره از تصاویر یا زبان نمادین عهد عتیق الهام می‌گیرد و از آن به صورت نمادین در رویای خود برای بیان چیزی استفاده می‌کند. نکته کلیدی در این است که فرات ممکن است نقشی دوگانه ایفا کند. باز هم ممکن است بیش از یک پیشینه را تداعی کند. رود فرات در متن نبوی عهد عتیق نقشی در انتظار حمله از شمال یا تهاجمی که از طریق رود فرات صورت می‌گیرد ایفا کرده است. بنابراین یک پیشینه عهد عتیق وجود دارد که در آن فرات با توجه به انتظارات عهد عتیق مکان مناسبی برای عبور ارتش خواهد بود. آنجا جایی است که انتظار حمله می‌رود. آنجا کسی است که انتظار می‌رود ارتشی از راه برسد، ارتشی مهاجم که از سمت رودخانه فرات می‌آید. با این حال، با توجه به امپراتوری یونان روم، فرات به نوعی شرقی‌ترین مرز امپراتوری روم بود. نکته جالب دیگر این است که یکی از سرسخت‌ترین دشمنان امپراتوری روم، به اصطلاح جنگجویان پارتی، در آن منطقه ساکن بوده است. بنابراین با توجه به پیشینه یونانی رومی، کسی باید فرات را دیده باشد. این همان مسیری است که ارتش پارت، دشمنان سرسخت روم، از آن می آمدند. یا از دیدگاه عهد عتیق، با توجه به ادبیات نبوی عهد عتیق، اینجا جایی است که شما انتظار یک ارتش مهاجم را نیز دارید. بنابراین ذکر رود فرات در اینجا به معنای تحت لفظی آن نیست، اما ذکر آن دوباره تداعی کننده یک ارتش مهاجم است. بنابراین آنها کلمه فرات را میشنوند در اینجا یک ارتش مهاجم در تحقق انتظارات عهد عتیق میآید، اما همچنین از ترس ساکنان امپراتوری روم سوء استفاده میکند. کمی بیشتر در مورد اینکه این چهار فرشته چه کسانی هستند، چه کاری انجام میدهند و این ارتش مهاجم که در صحنه ظاهر میشود چیست، صحبت خواهیم کرد. این موضوع چه ارتباطی با آفت ملخ که نویسنده در بخش اول فصل نهم توصیف میکند دارد؟ این دکتر دیو موتیوسون در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه 14، مکاشفه فصل‌های 8 و 9، 7 شیپور و تصاویر خروج است.